او لدایش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود.
ازادي راډیو اوري پښتون نیم ساعته خبری مجله هم دلته پایته ورسیده. دری ورسته خبرونه ستار فروغ دلته وړاندې کوي.
تشکر حبیبزای صاحب، شما خسته نباشید. سلام به شما شنونده ها، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مراسم جنازه خاکسپاری قربانیان حمله روز جمعه در قندهار امروز برگزار شد.
تاشم یاد ونیسی داش یو سنی نواری مود الحمدلله مسلمانان یو مسلمانان وو ام بیو.
حمله های اخیر بر دو مسجد اهل تشیع در قندهار و کندوز شیعه ها را در افغانستان نگران کرده.
مردم سراسیمه هست، مردم ترس داره، وحشت به صورت بسیار جدی بین مردم ایجاد شده. به صورت درست نمیتونن که برای مراسم مذهبیشان، برای مراسم دینیشان بپردازن.
یک مقام ملل متحد میگوید طالبان برایش گفتند که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 هم به زودی در افغانستان بازگشایی خواهند شد. در این حال اعضای تیم روباتیک دختران افغانستان میخواهند که برای تمام دانش آموزان دختر در این کشور زمینه آموزش فراهم شود.
پیام همگی ما و آرزوی همگی ما فعلانی هست که مکاتب برای دختران هم در افغانستان باز بشه.
و فریده کوچی یک عضو پیشین مشران و جرگه افغانستان ادعا می کند که طالبان وی را تهدید می کنند که چرا زمان برزد آنها جنگیده.
ما می گفتیم طالبان بیاین صلح کنند، اما زمانی که طالبان آمدند تمام روز مردم را تهدید می کنند.
طالبان اما گفتند که برخی افراد از نام طالبان سوء استفاده می کنند. پیش از همه خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
اجساد قربانیان حمله دیروز در قندهار به خاک سپرده شد. هیئت به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با مقامات ازبکستان درباره مسائل مختلف بحث و گفتگو کرده است. رئیس سابق بانک مرکزی ایران به 10 سال حبس محکوم شد و روسیه از یک رقم بلند تلفات روزانه کرونا گزارش می دهد. مشروع اخبار. اجساد قربانیان حمله دیروز در قندهار امروز به خاک سپرده شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را که یک مسجد شیعیان را هنگام نماز جمعه هدف قرار داد، گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت. مقامات طالبان و مسئولان شفاخانه‌های قندهار گفتند که در این حمله دست کم 47 تن کشته و حدود 70 نفری دیگر زخمی شدند. عبدالرازق یک تن از اشتراک کنندگان مراسم خاکسپاری در صحبت با رادیو آزادی از طالبان خواستار تقویت امنیت شد.
این حکومت به ما اطمینان داده، اسلحه را از ما گرفتند. من یکی از رئیسان مسجد بی بی رقیه هستم. اسلحه را از ما گرفته، گفتند که مسئولیت همه امنیت بگردن ماست. حال که مسئولیت امنیت بگردن شماست، شما باید امنیت را بگیرید. شیعه و سنی ندارد، ما الحمدلله مسلمان هستیم، بودیم و خواهیم بود.
عبدالغفار محمدی قماندان امنیه قندهار میگوید تحقیقات آغاز شده و عاملان مجازات خواهند شد. روز جمعه گذشته ولایت قندوز هم شاهد چنین یک حمله بر مسجد شیعیان بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و مسئولیت آن را هم داعش پذیرفت. حکومت طالبان میگوید برای ریشه‌کن ساختن این گروه دست به کار شده است. یک مقام ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که مکاتب دختران از صنف 6 تا 12 به زودی گشوده خواهند شد. عمر عبدی معاون یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال در مقر ملل متحد به خبرنگاران گفته که لیسه های دخترانه در بلخ، جوزجان، سمنگان، قندوز و اورزگان از قبل گشوده شدند. آقای عبدی که هفته گذشته از کابل بازدید کرد می افزاید که وزیر تعلیم و تربیت به وی اطمینان داده که حکومت طالبان برای ادامه تدریس دختران بالاتر از صنف 6 روی یک طرز عمل کار میکنند که ظرف یک تا دو ماه تکمیل خواهد شد. آقای عبدی می افزاید که میلیون ها شاگرد دختر از 27 روز به این سو از آموزش محروم شدند. هیئت به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با مقامات ازبکستان درباره مسائل مختلف از جمله تجارت، انرژی، تعلیم و تربیت و دیگر مسائل گفتگو کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بعد از عزیمت این هیئت به تاشکند به رادیو آزادی گفت که در این سفر روی مسائل سیاسی، تجارتی و اقتصادی بحث و گفتگو خواهد شد.
یک هیئت همه جانبه که در تیمی فرهنگی و همچنان تعداد از تجار کشور و بعضی سران مهم شریک بودن رفتن به ازبکستان، انشاءالله هم سفر سیاسی و تجارتی و اقتصادی خواهد بود.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این سومین سفر هیئت مقامات آنها به خارج از کشور است. مقامات بلند رتبه طالبان از این پیش از قطر و ترکیه بازدید کردند. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رئیس سابق بانک مرکزی ایران از سوی یک محکمه در این کشور به 10 سال حبس محکوم شد. ذبیح الله خدایان سخنگوی نظام قضایی به تلویزیون دولتی گفت که ولی الله سیف با نقض نظام نقدی و قاچاق اسعار خارجی متهم شده بود. احمد عرقچی معاون آقای سیف که در عین قضیه متهم شده بود به 8 سال حبس محکوم شده است. 8 نفر دیگر به مدت‌های حبس مختلف محکوم شدند. همه افراد محکوم شده حق استیناف دارند. روسیه امروز از درگذشت 1002 نفر از بیماران کرونا گزارش داد که بلندترین رقم تلفات روزانه از هنگام شیوع کرونا در این کشور محسوب می شود. همچنین اداره مبارزه با کرونا از ابتلای 33208 نفر به این ویروس در 24 ساعت گذشته خبر داد. در روسیه در مجموع از ابتلای 7.9 میلیون نفر به کرونا تا کنون گزارش شده و شمار تلفات هم به بیش از 222 هزار نفر می رسد. روسیه بیشترین تلفات کرونا را در سطح اروپا داشته و از لحاظ این تلفات در ردیف پنجم در جهان قرار دارد. کرملین که کندی واکسیناسیون را علت افزایش تلفات می داند از مردم خواستار شده تا خود را واکسین کنند. و ناسا اداره تحقیقات فضای آمریکا برای دانستنی‌های جدید و بیشتر درباره شکل‌گیری نظام شمسی امروز یک برنامه را آغاز می‌کند. در این برنامه که قرار است 12 سال را در بر گیرد، سیارک‌ها زیر مطالعه قرار می‌گیرند. ناسا می‌گوید برای نخستین بار ضمن این برنامه یک سفینه فضایی به نام لوسی به فضا پرتاب می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد ما را بپذیرید. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مراسم خاکسپاری قربانیان حمله دیروز کندهار امروز برگزار شد. برخی خبرگزاری ها شمار تلفات این رویداد را تا به 60 تن گزارش دادند، اما بر اساس ارقام رسمی حداقل 47 تن در این حمله جان باختند و ده تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته. امید مرزبان همین حال در استودیو با من است و درباره مراسم خاکسپاری قربانیان این حمله جزئیات می‌دهد.
امروز شهر قندهار ماتم سرایی بود که در آن 10 نفر همزمان به خاک سپرده شدند. در منطقه‌ای که قربانیان به خاک سپرده شدند، 10 قبر کنار هم حفر شده بودند و مردم نزدیکان از دست داده خود را دفن کردند. همه اشتراک کننده های مراسم نگران امنیت خود بودند و پیش از ورود به محل تدفین جنازه ها همه اشتراک کننده ها تلاشی بدنی می شدند. خاص تقریبا همه اشتراک کننده ها این بود که طالبان باید امنیت آنها را بگیرد.
دغه حکومت مرسته اطمینان دغه سره کړی دي چې تاسو مرسته خای صلاح وخت لري. زه خپل د مسجد یو مشر یم، د پنځه لسمې د بیبرو خیه د مسجد مشر یم. نو مرسته خای حتی صلاح را سوا وخت لري چې موږ ټوله اور فورمو فورمو نو زکه چې پرتاش دي نو بیا تاسو امنیت ونیسی. دا شی یو سنی نه غواړي. موږ الحمدلله مسلمانان یو، مسلمانان وو ام یو.
همچنان 10 تن دیگر در شفاخانه میوان بستری‌اند و وضع شماری از آنها وخیم است. شوکت علی پدر یکی از زخمی‌ها که کنار بستر فرزند بیهوش خود نشسته بود، با چشمان اشکبار لحظه‌ای را حکایت کرد که فرزند خود را به شفاخانه آورد.
یعنی من دیدم بچه من تو مابین خون بیخی غرق خون نتون افتیده بود مابین خونه بیخی کسی نبود که جر بالا کن بیارشم یاگا خون از گردنشم میزد بیرو از شکمیشم از پایاشم خون زده بود بیرو تا اگرانه میشه را آوردیم بالا آوردیم چه منه اتاق جرائیت را آوردیم از جرائی یک ساعت یک نیم ساعت میشه کشه بیرو کردیم حالا آوردیم اینجی طالب وش نامد کم گپ میزنم زیاد گپ نمیزنم فقط میگه آقا پایم درد میکنه شکمم درد میکنه دیگه چیزی نمیتونه گفت.
اینجا در شفاخانه نیز تقریبا همه یک خواست را مطرح میکنند، این که طالبان باید امنیت مردم به ویژه شیعه ها را که اخیرا قربانی حملات هدفمند بودند تامین کند. و اما پاسخ طالبان به این باشنده های قندهار چیست؟ این سوال را از مولوی عبدالغفار محمدی قماندان امنیت طالبان در ولایت قندهار پرسیدیم. او در پاسخ گفت که تلاش ها برای دستگیری و مجازات طراحان این حمله ادامه دارد.
نوموز انشاءالله کوشش شواندی چې دغه خلک جدر جره ونیسو او د محکمیت یو سپارو د شریعت مو منګولو ته وسپارو کوشش مو ډیر روان کړی دی درو سفرې داسې یو دغه مو څوک مو نه دی نیولې کوم هغه کمرې چې دی او دغه سبت دی هغه په جریان کې اچولې دي.
مسئولیت حمله دیروز در مسجد شیعه ها در قندهار را گروه داعش به دوش گرفت. داعش یک هفته پیش در یک مسجد شیعه ها در ولایت کندوز نیز چنین حمله ای را انجام داد که در آن نیز بیش از 50 تن کشته شدند.
همکارم امید مرزبان گزارش می داد حمله دیروز در قندهار نه تنها شیعه ها در این ولایت بلکه شیعه ها را در سایر ولایت افغانستان هم نگران کرده. آنها از طالبان می خواهند که در زمینه برقراری امنیتشان اقدامات جدی روی دست بگیرند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از حملات پیهم در مساجد جامع شیعیان در ولایت های کندوز و قندهار، حالا شمار از شیعیان در افغانستان می گویند نگران آینده ایشان هستند. امینش باشنده بامیان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حملات ترس و وحشت را در میان شیعیان خلق کرده است.
مردم سراسیمه هست، مردم ترس داره، وحشت به صورت بسیار جدی بین مردم ایجاد شده و مردم به صورت درست نمیتونن که در مراسم مذهبیشان، در مراسم دینیشان و مسائل عبادیشان بپردازن.
در این حال ایواد یکی دیگر از شیعیان در ولایت کندوز نیست نگرانی مشابه دارد و از حکومت به رهبری طالبان می خواهد تا جلو همچین عملات را بگیرد.
می خواهیم که دیگه همین کشت خون دیگه گم شود. شهر قندوز دیگه جمعه گذشته دیگه خیلی مردم مرد، دیگه باید همین کارا دیگه بس کنند یا امنیت مردم را بگیرد. طالب همین می خواهیم که باید آرامی اکسلا بیارد.
آنان می گویند با روی کار آمدن حکومت به رهبری طالبان امیدوار بودند که دیگر هدف عملات قرار نمی گیرند و امنیتشان تامین است، اما برعکس این حملات ادامه پیدا کرده است. در این حال وزارت داخلی حکومت به رهبری طالبان اطمینان می‌دهد که دیگر این حملات تکرار نخواهد شد. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وزارت داخله تدابیر امنیتی را در افغانستان اتخاذ کرده است و امید ما این است که در آینده با چنین رویداد روبرو نشویم. به خصوص برای عبادتگاه های هموطنان اهل تشیع تدابیر اتخاذ شده است. من به آنها اطمینان می دهم که در آینده شاهد چنین رویداد نخواهیم بود.
آقای خوستی افزود که به تمام افرادشان هدایت داده شده است که به امنیت جمعیت اهل تشیع توجه خاص صورت گیرد. این در حال است که روز جمعه 23 میزان دو حمله بر مسجد جامع شیعیان در ولایت قندهار به وقوع پیوست. گروه داعش مسئولیت رویداد خونین روز جمعه 23 میزان در مسجد شیعیان در قندهار را به عهده گرفت. این گروه ادعا کرده که در این حمله دو حمله کننده انتحاری مواد انفجاری بسته بر بدنشان را در داخل مسجد منفجر کردند. داعش در اعلامیه که توسط چینال تلگرام خود نشر کرده نوشته است: حمله کننده اولی در دروازه مسجد و دیگرش در داخل مسجد خود را منفجر کردند. پیش از این در جمعه پیشتر در ولایت کندوز هم در حمله مشابه بر یک مسجد شیعیان در جریان ادای نماز جمعه ده ها نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیت آن را هم داعش به عهده گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
شش و چلو چهار دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ایالات متحده به بازماندگان کسانی که در 29 مای آگست در حمله هوایی در کابل هنگام خروج نظامیان آمریکایی کشته شدند غرامت می پردازد. نخست نظامیان آمریکایی ادعا کرده بودند که یک موتر بمب‌گذاری شده داعش را هدف حمله هوایی قرار دادند، اما بعداً اردوی ایالات متحده پذیرفت که در این حمله غیر نظامیان کشته شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پنتاگون وعده سپرده که به بازماندگان افغانهایی که در حمله تیاره به سرنشین امریکایی در ماه آگوست در کابل کشته شدند، غرامت می پردازد. در 29 آگوست زمانی که آخرین سربازان امریکایی افغانستان را ترک می کردند و تلاشها برای خروج افغانها از میدان هوایی کابل جریان داشت، در نزدیک میدان هوایی یک حمله هوایی صورت گرفت. در آغاز اردوی امریکا گفته بود که داعش را هدف قرار داده است، اما پس از 2 هفته لوید آستین وزیر دفاع امریکا گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهند که در آن حمله غیر نظامیان کشته شدند. در آن زمان جنرال فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی پس از عذرخواهی گفته بود که چگونگی کمک به وابستگان قربانیان را بررسی می‌کند.
ما در مورد پرداخت غرامت و بیرون کردن وابستگان قربانیان فکر می‌کنیم و این موضوع نیازمند یک پروسه سیاسی است. ما با وزارت خارجه مشوره می‌کنیم که این کار چگونه امکان پذیر است. چنانچه شما می‌دانید این بسیار مشکل است که در افغانستان با مردم در ارتباط باشیم. اما مایل به انجام این کار هستیم.
مسئولان اردوی امریکا گفتند که این حمله را بر اساس اطلاعات نادرست استخباراتی انجام داده اند. 3 روز پیش از این حمله داعش در نزدیک میدان هوایی کابل یک حمله انتحاری را انجام داد که در آن بیش از 150 افغان و 13 سرباز امریکایی کشته شدند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا روز جمعه گفت که با وزارت خارجه به صورت مشترک کار میکنند تا خانواده های قربانیان آن حمله را به امریکا انتقال دهند. اما جان کربی نگفت که به بازماندگان قربانیان چقدر غرامت می‌پردازند و آنها چه وقت به آمریکا منتقل خواهند شد. در ماه آگوست زمانی که حمله تیاره به سرنشین صورت گرفت، نخست نظامیان آمریکا ادعا کردند که جنگجویان وابسته به داعش را هدف قرار داده‌اند، اما بعداً مشخص شد که در آن 10 عضو یک خانواده به شمول 7 کودک کشته شدند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شماری از اعضای تیم دختران روبوتیک افغانستان در پیام خواستند که برای تمام دانش آموزان دختر در این کشور زمینه آموزش فراهم شود. از سوی دیگر یک مقام ملل متحد گفته که طالبان برایش گفتند که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 هم در افغانستان به زودی گشوده خواهند شد. در این گزارش بشنوید.
پیام همگی ما و آرزوی همگی ما فعلانی هست که مکاتب برای دختران هم در افغانستان باز بشه به زودترین فرصت.
این ویدیویی است که دختران ربات‌ساز افغان برای درخواست بازگشایی مکاتب دختران منتشر کردند. در این ویدیو که شام جمعه در صفحه فیسبوک دختران رباتیک افغان منتشر شده، از طالبان خواسته شده که دروازه مکاتب را روی دختران دانش آموز باز کنند. این دختران که سر ربات دست‌سازشان را برای مسابقات فرست گلوبال کاندید کردند، گفتند که اگر زمینه پیشرفت دختران میسر باشد، می توانند در سطح جهانی برای افغانستان افتخار آفرینی کنند. الهام یکی از این دختران گفته آنان درسهایشان را در قطر به گونه آنلاین اثر گرفتند، اما دیگر همسنفی هایش در افغانستان سرنوشت تعلیمیشان مشخص نیست. او خواهان باز کردن دروازه های مکاتب روی دختران است.
همه ما اینجا خیلی خوشحالیم و اجازه دیم و ادامه تحصیل بدیم به دوباره مکاتب خواست کردیم. تمام دوستان و سینفه همه که در افغانستان هستم، اونها هم آرزو دارن که درهای مکاتب چه مکاتب چه پانتون ها به روی دختران باز بشه و بتونن که دوباره به تحصیل خود خود ادامه بدن و نسل نوین افغانستان، نسل جدید، نسل خیلی روشن فکر و خیلی آرزوهای متفاوتی داره و انشالله امیدوارم روزی برسه که جوانان افغانستان باشن که بتونن جهان تغییر بدن.
شبنم نورزه عضو دیگر این تیم گفته دختران نسل امروز اشتیاق زیادی به آموزش و پیشرفت دارند و این حق اساسی نباید از آنان گرفته شود.
چیزی هم که ما انگیزه میده اینه که میبینیم همه نسل جوان اشتیاق زیادی دارند به ای که تحصیل خود ادامه بدن و همگی خواهان از این هم که دروازه های مکاتب باز بشه. این نه تنها پیام ما بلکه پیام همه باشه که دروازه های مکاتب زودتر باز بشه تا دختران هم در کنار پسرها به مکاتب برن و درس خود ادامه بدن.
با اینکه بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان درباره بازگشایی مکاتب جزئیات تازه نداد، اما یک مقام سازمان ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که دروس دانش آموزان دختر از صنف 7 تا 12 به زودی آغاز خواهند شد. عمر عبدی معاون یونیسف یا صندوق بچه سازمان ملل متحد برای اطفال در مقر ملل متحد به خبرنگاران گفته که لیسه های دخترانه در بلخ، جوزجان، سمنگان، کندوز و اروزگان از قبل گشوده شدند. آقای عبدی که هفته گذشته از کابل بازدید کرد می افزاید که سرپرست وزارت معارف به وی اطمینان داده که حکومت طالبان برای ادامه تدریس دختران بالاتر از صنف ششم روی یک طرز العمل کار می کنند که ظرف یک یا دو ماه تکمیل خواهد شد. از زمان حاکمیت طالبان میلیون ها شاگرد دختر از 27 روز به این سو از آموزش محروم ماندند. پیش از این سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است که دانش آموزان دختر را از آموزش محروم نسازند.
فریده کوچی سناتور پیشین افغانستان ادعا میکند که طالبان وی را تهدید میکنند که چرا زمان بر ضد آنها جنگ کرده است. خانم کوچی در یک ویدیو گفته که طالبان موتر شخصیش را بردند و در حالی که حتی یک تفنگ ندارد از وی تقاضا کردند که مقدار زیاد اسلحه را تسلیم کند. در این حال حکومت سرپرست طالبان میگوید برخی افراد از طالبان از نام طالبان سوء استفاده میکنند، اما بار دیگر اطمینان میدهد که تمام مردم شامل عفو عمومی است. بیشتر در این گزارش.
فریده کوچه سناتور پیشین افغانستان میگوید طالبان وی را تهدید کردند که زمان یک جا با جنرال عبدالرازق کماندان پیشین قندهار بر ضد آنها در جنگ سهم گرفته است. خانم کوچه میگوید وی همان زمان بر ضد پنجاب اسلحه به دست گرفته بود، زیرا ملیشه‌های پاکستانی میخواستند که در امتداد خط دیورن سیمکشی کنند. فریده کوچه با نشر یک ویدیو ادعا میکند طالبان موتر شخصی وی را برده، در حالی که وی حتی یک تفنگ ندارد، از وی تقاضا کردند که مقدار زیاد اسلحه را تسلیم کند.
ما می گفتیم طالبان بیاین صلح کنند، اما زمانی که طالبان آمدند تمام روز مردم را تهدید می کنند. افراد مسلحشان به دروازه ما می آیند، بالای من و پسرم سلاح می کشند و می گویند اسلحه که دارید تسلیم کنید. من می گویم ندارم، می گویند تفنگ بدهید. یک زمان من در ولسوالی دانگام بر ضد پنجاب جنگ می کردم، زیرا آنها می خواستند در خط دیورند سیم کشی کنند.
فریده کوچه از طالبان می خواهد به جای اذیت مردم به کارهای اولویت بدهند که روی بهتر شدن وضعیت کمک کند. از سوی هم حکومت سرپرست طالبان در مورد برخورد با خانم کوچه ابراز نظر نمی کند، اما این مسئله را می پذیرد که برخی افراد با استفاده از نام طالبان مردم را اذیت می کنند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان می گوید بسیاری این افراد شناسایی شدند و تحت پیگرد قرار دارند.
نظام 20 ساله طی شده، اما خوشبختانه چنین موارد بسیار اندک به سطح کشور داریم و این از لحاظ فیصدی بسیار کم است.
طالبان پس از حاکمیتشان فرمان عفو عمومی را صادر کردند که بر بنیاد آن به شمول مقامات حکومت پیشین همه مورد عفو قرار می گیرند. در فرمان از هر نوع مسئولیت برای افغانها اطمینان داده شده است، اما از آن تاریخ تا کنون اکثرا چنین حوادث رسانه‌ای می شود که با محتوای فرمان در تضاد است. از سوی هم ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان فرمان داده است که هیچ فردی به بهانه جستجوی موتر یا وسایل دیگر به خانه های مردم داخل نشوند. حکومت طالبان در این اواخر به خاطر این مشکل کمیسیون تصفیه را ایجاد کردند. این کمیسیون موظف است افرادی که سبب اذیت دیگران می شوند مانند باجگیری، غصب زمین، فساد شناسایی و صفوف طالبان بیرون کند.
همکارم گزارش می داد اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مسئولان رسانه ها در بادغیس می گویند که با روی کار آمدن طالبان رسانه هایشان به تریبیون برای تبلیغ علوم دینی مبدل شده و اجازه تولید برنامه را ندارند. شمار زیادی از کارمندان رسانه ها در بادغیس بیکار شدند و برخی ها نیز به کارهای شاخه روی آوردند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
با روی کار آمدن طالبان بیشتر وقتها از رادیو صدای بادغیس صدای تلاوت قرآن شنیده می شود و از تولید برنامه انتقادی، خبری و تفریحی به دلیل ممانعت طالبان خبری نیست. عبدالرزاق صدیقی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این رادیو شمار کارکنان خود را از 8 به 1 تن کاهش داده و خودش نیز مجبور شده که به کارهای شاقه و ساختمانی رو بیاورد.
تنها رادیو روشن و فقط از صبح تا شام نعت شریف، تلاوت و تبلیغ، موضوعات دینی نشر و پخش میکنیم و من خودم مجبور شدم که فعلا کار شاقه و یا هم کارگری را انجام بدم و اگر اوضاع همچنان ادامه داشته باشه، بیکاری و بی‌برنامگی باشه، بی‌سوادی باشه، در آینده نزدیک من این شبکه را مسدود خواهیم کرد.
در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس یک تلویزیون و 5 دستگاه رادیوی خصوصی فعالیت دارند. اما حالا این رسانه ها به تریبیون تبلیغ شریعت اسلامی مبدل شدند و ده‌ها کارمند در رسانه به شمول ناصر امانی بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند.
من ایسا خبرنگار، من ایسا گزارشگر کسی که 4 سال در این رشته با درس خواندم، امروز بیکار ماندم، از مصارف خانه، از زندگی و از همه چیز عاجزم و رسانه ها همه بالت بی سر روشتی به سر میبرم. من که من ایسا خبرنگار، گزارشگر یا مجری برنامه یا گرداننده اینا بودم، به ما ضرورتی ندارن چون اونا درآمدی ندارن که ما را استخدام بکنه.
خبرنگاران و مدیران رسانه ها مدعی‌اند که مسئولان فرنگی طالبان در بادغیس برایشان تذکر دادند که برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و انتقادیشان را تعطیل کنند. همچنین به زنان اجازه کار داده نشود و حتی صدای زنان نیز نباید پخش شود. جنید الله اشکانی، یک از ساکنان بادغیس، از اینکه مشکلات مردم در رسانه‌های محلی در دوران حاکمیت طالبان بازتاب داده نمی‌شود، نگران است.
برنامه های دلچسبی مانند برنامه آگاهی‌دهی، برنامه های حقوقی و این مسائل را داشت که با مورد علاقه‌مندی های بسیار زیاد از مردم قرار می گرفتند و دقیقاً پشت برنامه ها و مزیگردهای سیاسی و دقیقاً پشت اون برنامه ها مادی قامده.
مولوی باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای بادغیس، می گوید که باید محتوای رسانه ها بر اساس شریعت اسلامی باشد.
اوس امارات اسلامی ټول رسنوی ته کاغه شخصي او غیر شخصي چې هغه په افغانستان کې یو غوټي اجازه ورکړې ده د ټول نشرات او سیوا ده اهنګو اوس روزو څخه چې تاسو ترې څو وخت پوري چې د امارات ته خاص رسمي خبره کیږي تر هغه وخت تاسو اهنګو نه منو شرکوي او سیوا دې څخه نو د ټول شان اجازه ده کوم شان چې د اسلام په ګټه وي او د اسلام سره مخالفت نه ولري دوه شان اجازه ده.
حدود 2 ماه از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان می‌گذرد و بر اساس آخرین گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان 70% فعالیت رسانه‌های این کشور متوقف شده. توقف نشرات این رسانه‌ها عوامل مختلف دارد. در کنار محدودیت‌های وضع شده، نبود منابع عایداتی و درآمد پول سبب یکی دیگر از عوامل آن است.
رنگ‌های زندگی.
برادر، در آغاز میشه معرفی کنی خودت؟
نام ما است محمد انور. مدت 20 سال میشه کلبی سازی میکنیم.
به یه عربی سازی چی را جور میکنین شما؟
به یه عربی سازی جور میکنیم، اودان، سماوات، چایجوش، دیتا چیزا جور میکنیم.
یک دانه سماوات که جور کردی چند باز مفروشی بوده؟
این سماوات که جور میکنیم و اما نظر دمو آینش قیمت آینش 300 400 500 نظر دهم آین است دیگه، این دبل باشه نازک باشه و دمو مفروش.
یک سماوات خورده که جور کنی چقدر آین میره؟
دمو شاید میره 50 60 سانتی متر، یک متر تقریبا میره خلاص دیگه.
با چقدر مصرف آینش میآید؟
مصرف آینم زو میآید تقریبا 200 2.5 ساعت دمو سماوات خورد کلان خو زیاتر میآید.
بازی رو چند مفروشی خودت؟
خودم مفروشیم دیگه، دمام میمانه، خرچ و مصرف لی میشه کشته کلشم 105 تا روپا میمانه مقصد خلاصه.
چطور از مردم حال فرمایش میتن بردان یا نه وسایل؟
فعلا خوب فرمایش نمیده، اگه آن نفرم تو فرمایش میتن.
در یک روز چند پیدا میکنی؟
در روز ما پیدا میکنم تقریبا همون 200 2.5 ساعت، بعضی وقتا 300، از اون به بالا پیدا نمیتونم.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی ببینید، تشکر، سلامت.
گفتگوی بود در رنگ‌های زندگی از رادیوی آزادی. در همین جا استای سر رسیدیم به پایان نشرات امروز ما. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.